که یه فرایندی شما خاطرتون هست زمان وجود شوروی گفتن با فرض آقای جورج کنان و با فرض آقای اسپایشمن گفتن بیرم دور آنچه که حالا دیگه نمیگفتن با منظورمون هارتلند ها، میگفتن ما منظورمون جلوگیری از پیشروی کمونیسم هست، جهان سرخ میخواد جلومونو بگیریم نداریم پیشروی. تمام این ناتو سیسوسنتو رو برای اون ایجاد کرده بودن و همه جا هم آمریکا در حاشیه اینها جنگ داشت، هر کشوری هم مقاومت کرد و دو قسمت تقسیم شد. شما خاطرتون هست آلمان شد دو قسمت، آلمان شرقی و غربی، یمن شد دو قسمت، یمن شرقی و شمالی جنوبی، کشور کره شد دو قسمت، کشور کره شمالی و کره جنوبی، که هنوز هم ما کره این دو تا رو از زمان جنگ سرد دو پاره داریم، و کشور ویتنام، ویتنام شمالی و جنوبی که این هم در جنگ موفق شدن با یک جنگ خونی که 1,200,000 کشته بر جای گذاشت موفق شدن کشورشون رو پس بگیرن. متأثر از این دیدگاه پیرامون قدرت متمرکز جهانی لشکرکشی کردن. اما فرض آقای ساموئل هانتینگتون اینه که دنیا 8 تمدن داره، تمدن غرب که اینه این و این بخش، تمدن ژاپنی که تمدن مجزای مستقله، تمدن ارتدوکسی که از اینجا شروع میشه وسعت عظیمی داره، مرکز تمدن ارتدوکسی روسیه است، تمدن کنفوسیوسی که تمام کره و چین و تایلند و ویتنام و کامبوج و اینها رو بربر میگیره، مرکزش میشه چین، تمدن کنفوسیوسی، تمدن ارتدوکسی روسیه، تمدن ژاپنی، تمدن غرب، اینها هم که تمدن های مرده مینامه، و یک تمدن خطرناک یعنی تمدن اسلامی که کانونش ایرانه. گفتش که همه تمدن ها رو رها کنید، به سه تمدن بچسبید، روسیه ارتدوکسی، چین کنفوسیوسی و ایران اسلامی. بایستی طی این سه تا تمدن هر پتانسیل اینو دارن که در 50-60 سال آینده اینقدر رشد کنن که تمدن غرب رو ببلعن. ببینید اینا رو بحث 100 ساله دارن عمل میکنن. یک کاری باید صورت بگیره. بایستی ببینید هر اتفاقی که تاریخ افتاده با یه ضرباهنگ شروع شده، مثلا صلح وستفالیا یا تو مواد تاریخی که میگفتید جلسات قبل، یک جنگ های سیسالی مذهبی، یه اتفاق میفته بعدش دنیا آرایش و صورت بندیش تغییر میکنه. لذا ایشون یه فرضی داد، اولا باید یه اتفاق میفتاد که بر اساس اون اتفاق یه شوک بخوره نه بتونن دنیا رو یه تکونی بدن. دوم این که گفت بایستی بین این حوزه های تمدنی انشقاق ایجاد کنید، یعنی این ستا رو از هم دور کنید و جدا نگه دارید. لذا شما به سادگی میبینید این روسیه، این چین و این هم ایران. پس کل ناتوی که تا حالا میشناسیم این قسمت بوده. اما الان مبتنی بر دیدگاه آقای هانتینگتون قرار شد که ناتو به سمت شرق پیشروی کنه، به سمت شرق پیشروی میکنه. ببینید کجا رو میگیره، یعنی از اوکراین که میگذره گرجستان، آذربایجان و ارمنستان رو هم میگیره، اینها رو که گرفت میرسه به دریای خزر. الان آمریکا تو این سفه کشور نیرو داره و پیمان داره باشون و شاید دهتر ببینن. ببینید اینجاها رو اینها به ناتو میپیوندن. ناتو الان تا اینجا ترکیه عضو ناتوست، ما الان با ترکیه هم مرزیم با ناتو، یعنی ما از طریق ترکیه با ناتو هم مرزیم. اینجا هم که کانادا و آمریکا هم که عضو ناتوست. خب اتفاقی که میفته اینه، اگر ما به ازای حرکت ماورای خزر ناتو کشور ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و این قزاقستان که رنگش کبود پیداست از دور، اینها هم به ناتو بپیوندن، ببینید ناتو چقدر وسعت پیدا میکنه. حالا قزاقستان که قرار گرفت و خزر و آذربایجان و ارمنستان و گرجستان، ببینید بین ما و روسیه یک دیواری از کشورهای همپیمان آمریکا ایجاد شد، نه همپیمان مثل عربستان، همپیمان عضو ناتو، یعنی اگر به یکی از این کشورها تعرض بشه به ناتو اعلان جنگ داده شده. این یکی از موضوعات. دوم وضعیت اینه که پاکستان و افغانستان تو طرح اینها تا سال 2015 این کشورها باید به ناتو بپیوندن. این حرف جدیدی نیست. 1900 97 تقریبا 5 سال پیش آقای ویلیام کوهن وزیر دفاع آمریکا این طرح رو رسما اعلام کرد. یعنی اعلام کرد که ما بینا چه رسیدیم که ناتو باید بشه 33 تا کشور و تا سال 2015 به دریای عمان برسه. این وسط چه چیزی محاصره میشه؟ کشور ایران، کشور چین و کشور روسیه. چین، ایران و روسیه، این سه تا در اثر این حرکت جنگ تمدن‌ها که قرار شد بینشون انشقاق صورت بگیره، بینشون فاصله صورت بگیره، محقق شد. برای شروع جرقه این قضیه آقای هانتینگتون وقتی 1993 در 30 صفحه مقاله در مجله فارین آفرز، مهمترین مجله که یعنی مجله رسمی شورای روابط خارجی آمریکا، این مسئله رو مطرح کرد. خب شما میدونید که به سرعت نقده های متعددی بر این رفت. در کمتر از 6 ماه 9000 نقد علمی بر این مقاله وارد شد و خاطرم هست که همون موقع دانشگاه هاروارد، هانتینگتون استاد دانشگاه هاروارد رئیس مرکز تحلیل استراتژیک اون دانشگاه، تمام اینها رو به صورت یک مجموعه منتشر کرد. یعنی 9000 نقد رو به صورت یک مجموعه منتشر کرد که یکشان همون به اصطلاح مطلبی بود که در اولین واکنش از اینجا ارسال شد. ولی واقع امر اینه که دنیا رفت به سمت، یعنی غرب برای بقای خودش گوشت زنگ حرف استراتژیستاشونه، یعنی نگاه میکنه ببینه اینها چی میگن و عمل کردن. و دقیقا زمانی که سال گفتگوی تمدن ها اعلام شد، سال 2001، شما دیدید در سال 2001 جنگ تمدن ها رو شروع کردن، اصلا دهنکجی کردن به مصوبات جهانی. در اجلاس قبرس سال 1376 گفتش که اگر تا دیروز میگفتن به کل اشاب سیویلیزشن، یعنی دست به یقه شدن تمدن ها، چون هر دست به یقه شدن و هر رویارویی به این معنا نیست که به برخورد و کتککاری میانجام، گفت الان دیگه میگم برخورد تمدن ها، الان میگم جنگ تمدن ها. اگه اون روز اینجوری گفتم الان اینو میگم. پرسیدن چرا؟ گفتش که چون هیچ کس حرف منو تایید نکرد، پس معلوم شد حرف من درسته. دقت کنید منطق رو. من گفتم رویارویی تمدن ها به چه بر شاف سیویلیزشن، نگفتم که کانفلیکت آف سیویلیزشن، گفتم اینا با هم دست به یقه شدن. امروز میگن جنگ تمدن ها. گفتم آخه چرا؟ گفت چون هیچ کس حرف منو تایید نکرد. من از همین منطق میخوام استفاده کنم برای این پارادایم. اسمش هم گذاشت پارادایم، یعنی گفت یه پارادایمه، یعنی فضای ذهنیه که همه باید بیان توی اون فضای ذهنی. و وقتی ما اعلام کردیم گفتگوی تمدن ها اینم به عنوان یک پارادایم، قطعا به نتیجه نخواهد نشد، چون همه دنیا تاییدش کردن. یعنی همه ملت ها، همه دولت ها، همه رئیس جمهور ها، همه شاه ها، همه دیکتاتور ها، همه سلطه طلب ها، همه با هم گفتن آفرین گفتگوی تمدن ها. ولی دیدیم درست در سال گفتگوی تمدن ها جنگ تمدن ها رو شروع کردن. اون اتفاق مهم چی بود؟ همون خودزنی بود که آمریکا به 11 سپتامبر صورت دادن. خودشون در واقع زدن برچای خودشون رو منهدم کردن و روز به روز داره بیشتر مشخص میشه. بالاخره همون اولا که ما 13 تا دلیل رسما اعلام کردیم که به این دلایل آمریکایی‌ها خودشون این کارو کردن، اما بالاخره یک بهانه‌ای بود. فضای دنیا رو تغییر داد. الان 40 روز دیگه مونده تا سالگردش، 45 روز، و شما می‌دونید که کمتر از این 10 ماه، 10 ماه چقدر اینا نزدیک شدن به اینجا. سه بار غرب برای گرفتن اینجا لشکر کشی کرد، سه بار. بار اول توسط فردریک کبیر به نتیجه نرسید. فردریک کبیر از آلمان که اومد تا مسکو هم نرسید. بار دوم ناپلئون بناپارت اومد. این بار از فرانسه اومدن. اومدن رسیدن پشت دروازه های مسکو و همونطوری که میدونید شکست خورد ناپلئون. بار سوم هیتلر آمد. هیتلر در حرکتش به سمت شرق پشت دروازه های مسکو رو گرفت، اما نموند مسکو. از پایین اومد به سمت همین جایی که امروز بهش میگیم چچن. 22 میلیون نفر از 51 میلیون کشته جنگ جهانی دوم مال مردم شوروی بوده. یعنی فقط یک کشور 22 میلیون نفر کشته داد تا این خواسته غربی ها محقق بشه. با این تلفات عظیم حتی به خزر هم نرسیدن. حالا شما ارزیابی کنید بدون این که آمریکایی ها 50 تا کشته بدن، غربی ها 50 تا کشته بدن، مارن ها اینجا رو گرفتن. نکته جالب اینجاست که پس از اینکه قضیه بن لادن و در واقع طالبان منتفی شد، شما می‌بینید که تازه بعد از اون ترکیب نیروهای اروپایی که باید بیاد اینجا به رأی گذاشته میشه، هلند، استرالیا، بلژیک، کانادا، ایتالیا، آلمان که برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم چون اجازه نداشت ارتش داشته باشه و کار نظامی اینجوری اجازه بهش میدن که بیاد بیرون از اونجا. انگلیس، خود آمریکا، مجموعه کشورهای غربی نیروی ائتلافی تشکیل دادن اومدن توی افغانستان. از همون اول هم خود رسمان اعلام کردن که آقا اصلا منظورشون افغانستان نیست، منظورشون این منطقه است. اینقدر ارزیابی های روشنفکری تو کشور ما تو این زمینه عمیق بود که تمام استادای ارشد ما در روابط بین الملل اومدن تو رسانه ها گفتن آمریکا میاد گوش بن لادن رو میگیره بعد از اینجا میره بیرون. مثلا قرارداد 10 ساله بستن با قزاقستان، قرارداد 20 ساله بستن، الان در تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، قزاقستان نیرو مستقر کردن، فقط مونده کشور ترکمنستان. با ترکمنستان هم دارن رایزنی میکنن، اگر قرارداد ببندن با ترکمنستان این کشور هم اجازه استقرار نیرو و پایگاه بده، آمریکا یا پایگاه های هوایی و زمینیشون تو کشور مستقر کردن، دیگه هم بیرون نمیرن. یعنی آمریکا کجا رفته اینجای پایگاه زمین گرفته رفته بیرون. بعد از 50 سال از اوکیناوای ژاپن رفته بیرون. از 37,000 تا نیرو فقط تو کره جنوبی داره. تو کشور فیلیپین مجددا وقتی پایگاه رو گرفت، هر روز دارید میشنوید که مردم اونجا راهپیمایی میکنن، روش کلی هم به حساب. و بحرین، قطر، عربستان، تمام ترکیه پایگاه اینجوری که ترکیه رو گرفت چون امروزه که حمله کنه به عراق زمان جنگ نفت در دیری بین عراق و آمریکا. شما ببینید وقتی 11 12 سال اونجا مستقر شد اصلا چطور هم نمیخوره اصلا هوایی که از تحصیلات اینجا دیگه ترکیه گرفته شده شما نگاه میکنید یک شهر عظیم از تحصیلات نظام. بگذارید این خامندیشی را که تصور کنیم غرب یعنی کان، غرب یعنی هگل، غرب یعنی افلاطون، غرب یعنی تفکری که به اینجا رسید. اصلا حرفا نیست. غرب یعنی این. غرب یعنی ژئواستراتژی، ژئوپلیتیک، ژئواکانومیک، ژئوکالچورال و نابغه باش در دریا، هیدروپلیتیک، هیدرواستراتژی، هیدروکالچورال، هیدروسیویلیزیشن و غیره.
اخیرا هم که رفتن توی فضا غیر از زمین، دریا، فضا هم موضوعیت پیدا کرده. یعنی ما به ازای ژئو و هیدرو بحث آرواسپیس هم مطرح شده. الان بحث آرواسپیس پلیتیک. ما تو کشورمون دو تا مثلا ژئوپلیتیسی هم نداریم هنوز. هی به زور جوانامونو هول میدیم برن بشن پزشک، بهترین مغزها و استعدادهامون بشن پزشک، بعد الان کنیم آقا 8000 تا پزشک میندازیم دستمون. هنوز ما اگر مثلا امروز 10 تا ژئوپلیتیسی هم داشته باشیم رفتیم به 110 سال پیش آمریکایا، اروپایا. ولی اینا رفتن سراغ چی؟ آرو اسپیس پلیتیک. یعنی سیاستمدارانی تعریف میکنن که همواره از تو فضا دارن نگاه میکنن خب چیکار باید کرد. مسئله شوخی نیست. شاول مفاز وزیر جنگ رئیس صدا در ارتش سهیونیستی سروس پیش بله، این آدم بچه جنوب تهرانه. ماه پیش رسمان اعلام کردن که این برای 9 سالگی اینجا بزن شده برای اینکه مثلا از اون محله دوران بچگیش یعنی یادی کرده باشه چون نمیتونه در اینجا رو ببینه. یک ماهواره چه یه 11 سال رسمان اومده بالا تهران از اینجا عکس گرفته که این مثلا یاد دوران کودکیش کنه. رسمان این یعنی چی؟ یعنی تسلطی که بر کره زمین از فضا هست، از دریا هست و از زمین هست. این تسلط حرف اول میزنه. اصلا مسئله نمیدونم این که ما بشینیم با کسی حرف بزنیم موضوعیت نداره. اصلا گوش نمی کنم قرار داده این که شما باشون حرف بزنید. اصلا اینقدر تکبر دارن. وقتی گفته شد استکبار، استکبار جهانی، یعنی تکبر جهانی دارن. بابا اون پیرمرد وصل به امام زمان بود این حرفا رو میزد، میگفت اینا بیگ سایتن، شیطان بزرگ، استکبار جهانی. اصلا تعارف که نداشت به کسی این حرفا رو بزنه. سیاست باز که اصلا کلمه بخواد باز بکنه. لذا آقای هانتینگتون این فرض رو مطرح کرد این سال 2015. من 1377 یک میزگرد مشترک داشتم بین آقای فیروز مشتهدزاده، همین ژئوپلیتیسیان یعنی ایرانی که تو دانشگاه لندن تدریس میکنه، رئیس مرکز یوراسیک دانشگاه لندن. سر قضیه افغانستان بود. ایشون گفتش که قراره که پاکستان به ناتو بپیونده. خب خیلی خنده‌دار بود برای من. یعنی در واقع 4 سال پیش یک کسی گفتش که پاکستان به ناتو بپیونده. من احساس کردم خب خیلی این حرف سخیف بود و دانشجوها اینجوری استنباط کردن. بیرون جلسه بهش گفتم آخه این چه حرفی شما میزنید؟ پاکستان کجا؟ ناتو کجا؟ گفت آمریکایی‌ها سر پروژه‌ها تو دانشگاه‌های انگلیسی و اروپایی سفارش دادن که فرایند گسترش ناتو به سمت شرق و از اونجا به سمت پاکستان رو تبیین کردن. دلیل اون روز میگفت، گفت دلیل حمایت پاکستان از افغانستان از طالبان اینی که بهش آمریکایی‌ها مأموریت دادن به تعبیر آلا ایشون یعنی باید افغانستان رو صاف کنی، آسفالت کنی، بیار خودتو برسونی به آسیای میانه تا ناتو که اومد تو آسیای میانه شما منتقل بشه. توجی گفتن آقا تو پاکستان کوچولو معارضت کیه؟ معارضت هنده. در تعریضی استراتژیک همیشه کشورها رو با دشمنشون بسنجید. مثلا معارض ما کیه؟ آمریکا. معارض کویت کیه؟ عراق. معارض پاکستان کیه؟ هند. اینجوری میسنجن. بعد اینو که شما برآورده داشتید میشینید استراتژی اون کشور رو تعریضی میکنید. معارض پاکستان هنده. آمریکا بهش گفته اگه میخوای حفظ بشه، چون یکی از مصیبت‌های پاکستان اینه که مرکزش یعنی اسلام آباد نزدیک به مرز هند هست، یعنی در واقع با گلوله های راحت با گلوله توپ هم میشه اسلام آباد رو زد. به این خاطر خیلی ضربه پذیره. این قلب سرزمین حیاتی که دیدید در ژئوپلیتیک دیگه تصویر شد. هر کشوری که قلبش در واقع کف پاش باشه یا قلبش نزدیک به انتهای بدنش باشه، این کشور آسیب پذیره. میگن انگلیس روی سرش ایستاده، یعنی انگلیس لندن به اصطلاح پایین انگلیسه و یه شهر بندریه، لذا خیلی آسیب پذیره. به این خاطر همواره میزنه تهدید رو از خودش دور میکنه. ایران به دلیل اینکه پایتختش کشورش به اصطلاح لوزیه و پایتختش مرکز هست، پیرامونش هم رشته کوهی گرفتن که از هر طرف حمله صورت بگیره دشمن میاد متوقف میشه. به این خاطر بقای تمدنی ما رو زمین تضمین کرده. شما در جنگ گذشته هم دیدید نهایتا عراقی ها میتونستن بیان تا ارتفاعات خرم‌آباد، ولی خب دیدید متوقف شدن. از شمال هم به همین نسبت، از شرق و غرب هم به همین نسبت. از شرق که ما یک کویر وحشی داریم، هر ارتشی اونجا بیاد زمین گیر میشه. از سمت جنوب ما 2200 کیلومتر ساحل داریم که اصلا برای هیچ نوع حمله ای مناسب نیست، یعنی بیش از 500,000 نفر نیروی تکبر اول میخواد. به این خاطر ما میگیم آمریکا و ایران جرأت حمله کردن رو پیدا نمیکنه، چون نمیشه که از راه بمبارون باشن درگیر شد. بالاخره باید پیاده بشه تو ساحل. پیاده شدن تو ساحل ایران 500,000 نفر حداقل نیرو نیاز داره، مبتنی بر فرمولهای خود غربی ها. لذا اگر این شرایط بود تا الان حمله کرده بودن، من 10 سال 20 سال منتظر نمیموندم. عنایت داشته باشید به پاکستان. همین الان برای اینکه پاکستان ارتباطش رو حفظ کنه با آمریکا تو قضیه افغانستان، پاکستان و هند انداختن به جون هم. شما توی سمای گذشته دیدید که تا مرحله جنگ اتمی این دو تا کشور با هم پیش رفتن. هی آتش مسئله رو بالا نگه میدارن که بگن ببینید تو نیاز به رابطه ما داری، تو اصلا باید به ناتو بپیوندی که هیچ وقت هند جرأت نکنه بهت حمله کنه، لذا کمک کن که تا زودتر ما افغانستان رو تصدیق کنیم. اینی که میبینید آقای مشرف میاد میگه حمایت ما از آمریکا تو قضیه افغانستان بقاء ملی ماست. و مفت اونی که توی میلی با میلیون ها کشته غربی ها نتونستن تو 200 سال بگیرن، آمریکایی‌ها با 4500 نفر که خودشون از خودشون دارن توی برج‌های ورلد ترید سنتر کشتن، شما دیدید به سادگی اونجا رو به دست آوردن، در اختیار گرفتن اینجا رو و برای آینده نامعلومی مستقر شدن. دو تا قسمت مونده هنوز حل نشده در پلن ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک آمریکا، یکی عراق یکی هم ایران. این دو تا اگه حل بشه چه چیزی از دست میره و خونسا میشه؟ توی اون هلال بحران آقای بریژینسکی قلب اون هلال، یعنی این هلال کانون اون هلال تثبیت میشه. اگر این تثبیت شد غرب دیگه هیچ مشکلی نخواهد داشت برای ادامه حیات خودش به سمت آینده. مشکل از صورت ظاهر و نظر خودشون اینجوریه ها، هرچند ما که میدونیم مبتنی بر دکترین دومینو این دکترینه. شما این کارتفا رو بچینید کنار هم، این کارتفا رو کنار هم بچینید، به اولی یه دونه تلنگر بزنید بچه ها بازی میکنن میزنن یه دونه میخوره بغلی همه میافتن، به این میگن دومینو، بازی دومینو. مبتنی بر دکترین دومینو وضعیت امروز غرب به جایی رسیده که یه قسمتش فروپاشی شروع بشه بقیهش به سرعت میریزه. دقیقا شرکت های آمریکایی وقتی فروپاشیشون در 3 ماه گذشته شروع شد، این روند شما الان دارید میبینید، چون اقتصادهای دیگه هم به اینا وصلن همین وضعیت دیگه داره. آرژانتین فرو ریخته، از دیروز وضعیت پاراگوئه و بولیوی و برزیل هم شروع شد. یعنی الان آرژانتین به ورشکستگی مطلق رسید. اگر اخبار رو دنبال کنید میبینید به سرعت داره گسترش پیدا میکنه. این مبتنی بر تئوری دومینو گام به گام اینها میپاشن. شرکت های آمریکایی هم که یکی پس از دیگری دارن اعلام ورشکستگی میکنن، ما مسائل داخلی خود غرب رو خوب میشناسیم. ما هم برآوردمون همینه که آمریکا توی این مدت میپاشه، غرب توی این مدت میپاشه، اما اونا فکر میکنن بقایشون در اینه که یک پارچه تفکری که نقطه مقابل اون تفکر هست رو خونسا کنن، در فلسطین هم جواب این قضیه رو بدن. الان همه تمدن غرب و همه تمدن اسلام تو سرزمین‌های اشغالی رو بودن براجه 150 سال جنگ صلیبی که خاطرتون باشه بهش پرداختیم تو جلسات قبل تو تاریخ قرون وسطا، همون وضعیت از اون روز ادامه داشته، امروز هم ادامه داشته. یعنی ما همین الان مشخصاً تمام تمدن اسلامی، یعنی الان فلسطینی‌ها دارن از ما دفاع میکنن، از عربستانی‌ها، از مصری‌ها، از پاکستانی‌ها، از اندونزیایی‌ها، با 1,200,000 مسلمانی که در دنیا وجود داره، اون 800-900,000 نفری که تو سرزمین‌های اشغالی‌ان دارن جور همه رو میکشن. و همه غرب هم توانش داده دست اسرائیل. شما میبینید اسرائیل رسماً با F-16 یک هواپیمای برتری هوایی میاد چهار تا خونه رو بمباران میکنه، اونم نه توی جنگ های کشور دیگه، جنگ با مردمی که تو محدوده سرزمین خودش هستن. لذا الان 13 سال دیگه وقت دارن که توی 13 سال دیگه در واقع اوکراین، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان و پاکستان به ناتو بپیوندن. اگر این محقق بشه، همونطوری که صورت بندیایی که آقای اسپاکمن داد تو ناتو سیتو و سنتو محقق شد، همونطوری که صورت بندی جهانی که آقای ماهان داد تو این 7 ناوگان و تو 4 تا سرفرماندهی جهانی محقق شد، تمام این تقسیم بندی ها محقق شد، تقسیم بندی آقای هانتینگتون هم محقق میشه و تقریبا میره که 70 سال 80 سال 100 سال هم جهان رو این پایه بچرخه. یعنی این گام ها گام های 70 ساله 60 ساله و 50 ساله است. البته اون روز معارض اون دیدگاه ها کسای دیگه بودن، امروز معارض جدی این دیدگاه ایران، یعنی تنها نقطه و مشکلشون با ایران. شما ببینید این میدون رو تصور کنید، این میدون پیرامون این میدون چیه؟ 3 میلیارد نفر جمعیت. از این 3 میلیارد نفر جمعیت، این میدون 3 میلیارد نفر جمعیت، اقتصاد کلان 3 تا چیز میخواد. اول منابع اولیه ارزان، نفت، گاز، مس، نیکل، کروم، روی، آهن و غیره، ارزان، تمامش اینجاست. دوم اقتصاد کلان، سوپر اکانومی، ابر اقتصاد، نیاز به نیروی کار ارزان داره که این منابع اولیه رو تبدیل کنه به محصول. سوم بازار ارزان، بازاری که بشه این جنس اونجا فروخت. شما جنس سوری نمیدونه که بذارید تو جیب خودتون، بعد یه جایی دست بشیدش. منابع اولیه مفت اینجا، نیروی کار ارزان همینجا، بازاری که اون کالا رو باید بهش فروخت همینجا. این تمدن، تمدن مادی و اقتصادیه. اگر که این فرایند بتواند اینجا محقق کنه، اینجا رو از همین منابع رو از زیر زمین در میاره، میده به آدمای همینجا، آدمای همینجا میکننش کالا، این کالا رو همینجا به خود این آدما میفروشه. الان ژاپن داره این کارو میکنه. ژاپن توی پاکستان اتومبیلی که شما توی خیابونا میبینید به اسم تویوتا، این اتومبیل تویوتا توی ژاپن ساخته نمیشه، توی پاکستان ساخته میشه. کارگرهای پاکستانی ارزان، منابع اولیه آهن و چوچه پاکستان ارزان، همینجا در میارن، همینجا تبدیلش میکنن به ماشین تویوتا. توی کراچی و اسلام آباد و راولپندی قیمتش 1 ریال 1 ین از قیمت تویوتا توی توکیو ارزون تر میست، یعنی به همون قیمت به مردم پاکستان میفروشن. سودش یعنی 500%. چطوری 500%؟ اولا این کارخونه اینجا، آلودگیش ما رو پاکستانی هست، محیط زیست کشور ژاپن سالم. دوم اعتصاب کارگری، دولت پاکستان باید جواب بده. سوم این کارگرها اینجا باید بدبخت بشن. چهارم ذخایر زیرزمینی پاکستانی از دست میره، اونا که مالیات عوارض این ذخایر نمیدن. بعدم جنس رو همینجا فروختن، سودشون، یعنی یه آدم ژاپنی هست از کمپانی تویوتا راه میفته، نقشه ساخته این ماشین رو نمیگم حالا لوله میکنه، میذاره توی دیسکت کامپیوتر، با این نوتبوک، کامپیوتر نوتبوک میاد سویش اونجا و کار تولید میکنه. این رو آمریکایی‌ها به قرض دارن دنبال میکنن، شوخی هم بر نمیداره. فولاد اروپا و فولاد ژاپن که به سمت آمریکا میرفت، دیدید دیگه تو جنگ فولاد یک ماه پیش 34% برش آمریکایی‌ها مالیات عوارض بستن. که جنگ پولا در گرفت بین اروپا و آمریکا، اروپایی هم تحقیق کردن با ما هم شوخی، حالا باید نمیدونم ایران و آفریقا و هند و آمریکای لاتین این بازی رو در میاری، با ما دیگه نباید این کار بکنی. اگر به ما 34% عوارض مالیات ببندی به محصول ما که وارد خاکت میشه، ما هم به کالاهای تو این کارو با کالاهای تو این کارو میکنیم، اما کشور دیگه نمیتونه این کارو بکنه. یعنی نفتی که از خلیج فارس میره آمریکا و اروپا، این نفت حداقل قیمتش بشکه 120 دلاره، الان از ما دارن میخرن 25 دلار. ما بزخری میکنن. همین نفت رو در خود خاک آمریکا آمریکایی‌ها 71% برش مالیات می‌بندن. دقت کنید، بر فولاد اروپا و ژاپن 34% مالیات بعد اونها واکنش نشون دادن. اما بر نفت ما 71% مالیات می‌بنده اونجا، صدای هیچ کس هم در نمیاد. یعنی از ما می‌خره بشکه 25 دلار، می‌بره اونجا 71% به این اضافه می‌کنه، یعنی می‌گیره از چه کمپانی وارد کننده. نتیجه که آیت میشه اینه که شما میبینید توی آمریکا بنزین گرونه، به این معنی نیست که ارزون باشه، چون بالاخره شرکت ها خصوصی میبرن اونجا، شرکتی مثل این کمپانی نفتی. پس در نتیجه الان تر این 100 سال جهانی ژئوپلیتیک برای که ارزیابی کردیم، توی این 100 سال قرار شد این قلب سرزمین حیاتی ارزش داشته باشه، سپس گفتن دریاها ارزش داره، سپس اومدن حد فاصل دریاها و خشکی رو مهم ارزیابی کردن، صورت بندی جهان رفت به سمت این قضیه که این محقق کنه اینا رو، بازی هیتلر، بازی انگلیس، بازی آمریکا، همه چون راستا بوده. و امروز هم جهان غرب حرکت خودش رو این میدونه، بقای خودش رو برای حفظ خودش و ثباتمندی و بقامندیش این میدونه که اینجا رو محقق کنه و بین ایران، چین و روسیه انشقاق تمدن ایجاد کنه. دوزاریه به تعبیر عوام روس‌ها افتاده، چینی‌ها هم متوجه شدن. خب این سفر هم که داره صورت میگه یک سری اختلاف های جنگی داره ارائه میکنه، اما خیلی دیر شد. یعنی این حرف رو حداقل 7 ساله که داره زده میشه تو کشور، و متاسفم که بگم استاد مثلا ارشد دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی میاد و وقیحانه توی تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام میکنه که آقا آمریکا چرا چینی ها تایید کردن کار آمریکا، یا چینی ها خودشون خواستن آمریکا بیاد اینجا توی افغانستان گوشه اینو بگیره ببره، آقا روس ها چرا، روس ها خودشون دعوت کردن آمریکا بیاد. اینقدر یک استاد ما خود باخته، اینقدر ضعیف و نفس، اینقدر بی مطالعه، اینقدر بی تحلیل، همه حرفای ژئوپلیتیک رو درس میدید، اینها چی؟ یه سری چیزایی که طرف باید یاد بگیره و ایمان و باور بهش نداشته باشه. قصه 100 ساله تعریف میکنید بابا، محقق کردن تسلط بر جهان رو و امروز به نتیجه نشسته. متاسفانه بدترین حالت رو برای آسیا میشه دوام زد، هیچ وقت به تعریف اینجا نرسیده بود و امروز رسید. و من برآوردم اینه که در واقع این نبردها روز به روز سنگین‌تر و سنگین‌تر میشه. حالا ای حاله در تبیین غرب ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، این 100 سال روند غربشناسی در غربی که ما میشناسیم، یک فضای حیاتیش، یعنی جاش تنگ بود، یک تکون داد تا جاش باز بشه، برای باز شدن جاش تو 200 سال قبلش ریخت از اینجا ریخت توی دریا، آمد اینجا رو گرفت، اینجا رو استعمار کرد، اینجا رو استعمار کرد، از اینجا به این سمت اومد، اینجا رو تصرف کرد و احیا کرد و فقط یه نقطه مونده دست نخورده، اونم اینجا. حالا اینجا هم دنبال اینم، روسیه رو، کشور روسیه ها، روسیه که الان بزرگترین کشوره، طرحشون اینه که روسیه رو به 11 تا کشور تقسیم کنن، یعنی روسیه باید قطعه قطعه بشه که راحت‌تر بتونن قوتش بدن. تازه روس‌ها دوزاریشون افتاده. اینی که واقع امر غرب ژئوپلیتیک غربیست که امروز نیاز به اندیشه نداره. دوستانی که فلسفه میخونن میدونن مطرح میشه که در غرب دیگه اندیشه تولید نخواهد شد. بارت رسما اعلام کرده که قرن 21 غربیست که اندیشه بشری افول میکنه، دیگه بشر اندیشه جدید نیاز نداره تولید کنه. البته اونا خودشون رو میبینن، بشر رو که میگن منظورشون انسان غربیه، چون تازه تو ایران شروع شده اندیشه جدید تولید شدن، اندیشه فکری. لذا میگن از جنس اندیشه ارسطو و افلاطون و از توماس اکوئیناس و مثلا کانت و دکارت و هگل و نیچه دیگه نیازی تولید بشه. آخر این قضایاست. یکی از استراتژیستاشون که زیاد اسمشو میشنوید از رسانه ها، ژاپنی الاصل، استراتژیست ارشد بنگاه رنده، ایشون اسمش فرانسیس فوکویاماست. خاطرتون باشه تا شوروی پاشید این فرض خودش رو مطرح کرد، پایان تاریخ. گفت تاریخ دیگه تمام شد، مثلا دیگه تاریخ ختم میشد. چرا؟ چون توی 100 سال
ایدئولوژی لیبرالیسم، لیبرال دموکراسی، تونست ایدئولوژی نازیسم، ایدئولوژی فاشیسم و ایدئولوژی مارکسیسم رو زمینگیر کنه. تو 100 سال این سه تا ایدئولوژی رو متلاشی کرد. پس ایدئولوژی ارشد تاریخه. همین مدل باید تجویز بشه همه دنیا به همین دفتر که همین مدل در بیان، مدل لیبرال دموکراسی. و تاریخ تمام شد دیگه. تاریخ چه تمام میشه؟ زمانی که دنیا از نباشه اندیشه تولید بشه. چون اگر اندیشه جدیدی تولید شد، یعنی ما یه گام رفتیم جلو، پشت سرمون میگیم اندیشه قبلی، اندیشه قبلی بود که ملت قبلی و تاریخ قبلی و جنگ قبلی رو ساخته بود. اما وقتی اندیشه دیگه نبود، حرکت ما یه خط ممتده که دیگه سکته پشتش نیست. این اندیشه مدرن، اندیشه لیبرال دموکراسی، همون حرفی که بعد از انفجار در برج‌های ورلد ترید سنتر جورج بوش میاد میگه که آنان که از موهبت لیبرال دموکراسی محرومند از دیگه کاره میزنند. و پری روز آقای دونالد رامسفلد وزیر دفاعشون گفت ملت ها به دو بخش تقسیم میشن، دموکرات یعنی کسایی که به لیبرال دموکراسی قائلن و رسیدن و کسایی که غیر دموکراتن. ملت های دموکرات حق دارن که به ملت های غیر دموکرات حمله کنن. یعنی به صراحت فرض ژئوپلیتیکی شما یا ببینید کانت رد میکنه، هگل رد میکنه، نیچه رد میکنه، اونها اصلا معتقدن اینا چرت و پرت گفتن. من این فرض رو که جلسه گذشته عرض کردم خدمت دوستان در مورد آقای هاورماس رو دادم، کپی گرفتن آمدش رو انشاءالله توضیح میکنم بین دوستان. آقای هاورماس که ارشد فیلسوفای زنده اینا میگه آقا تو قرض اصلا برای حرف ما کسی ارزش قائل نیست، هیچ وقت قائل نبودن. قرض فرض ژئوپلیتیسیان ها و اثباتشون است و امروز تاریخ رو معتقدم پایان پذیرفته و همین یه مدل برای بشریت هست. باید به زورم که شده به ملت ها دیکته کنید که این رو بذیرید. شما تو بیانیه جورج دبلیو بوش علیه ملت ایران ببینید، رسما تو این بیانیه ایشون میاد و به صراحت اعلام میکنه که باید به نتیجه برسه اصلاحات اونجا باجرد و ما حمایت میکنیم و اونجا که لازم باشه سکوت میکنیم و باید دموکراسی در ایران محقق بشه، لیبرال دموکراسی. خب ببینید تجویز به زور آیا سابقه اصلا از 10 سال پیشش اگه در مورد ملت ما روشن بشه معلوم میشه که چقدر این بحثا در واقع. پس این قرب استراتژیک، قرب ژئوپلیتیک و قرب ژئوپولیتیک.
tebyan.net gencine-i sotih